داستان از شهرت خاصی برخوردار است. خامکدوزی در افغانستان یک منبع نسبتاً خوب درآمد برای زنان بوده و آنان می توانند از این راه برخی از مصارف خانواده خود را تأمین کنند. با اینکه ورود صنایع ماشینی مشابه با صنایع دستی صنعت خامکدوزی را با رکود مواجه ساخته است، اما با این حال هنوز هم این صنعت علاقمندان خود را دارد. فقر و بیکاری در این چند سال اخیر باعث شده است که بسیاری از زنان و دختران خانه‌دار و کمسواد برای امرار معاش راهی جز رو آوردن به صنایع دستی از جمله خامکدوزی نداشته باشند. امید است در سالهای آینده و با حمایت دولت و بخش خصوصی این صنعت بیش از پیش شکوفا شود، چرا که شکوفایی این صنعت باعث ایجاد درآمد برای خانوارهای فقیر خواهد شد و رونق اقتصادی برای بافندگان آن به ارمغان خواهد آورد. صنایع دستی مردم افغانستان از گذشته‌های دور از شهرت خاصی برخوردار بوده و شماری از مردم این کشور از راه فروش این محصولات نیازمندی‌های اقتصادی خود را مرتفع می‌سازند. به توجهی به صنایع دستی از سوی مسئولان باعث شده است که این گنجینه افغان‌ها در معرض خطر نابودی قرار گیرد و افرادی که مشغول این کار هستند نگران باشند. در گذشته صنایع دستی ولایت‌های کوهستانی افغانستان زینت مهمانسراهای شاهان افغان بود، اما در دهه‌های اخیر به دلیل عدم توجه دولت به آن این میراث گرانبها در معرض نابودی قرار گرفته است. تشکر از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه در بخش صبحگاهی 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و در بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنان همراه ما باشید.
آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، هم تن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم هم شهری شود، بر در و دیوار خانه نورش جاری شود، بر در و دیوار خانه نورش جاری شود.
شنوندگان عزیز و گرامی، ساعت 16:00 به وقت ایران و افغانستان است. دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری افغانستان طرح 3 مرحله‌ای را به عنوان نقشه راه صلح این کشور در نشست ماه جاری استانبول ترکیه پیشنهاد خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این طرح محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مرحله اول در صدد است تا پیش از برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور با گروه طالبان و منظور پایان جنگ و درگیری به توافق برسد و آتش بس دائمی برقرار شود. در مرحله دوم طرح محمد اشرف غنی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و استقرار دولت صلح و نیز اجرای ترتیبات حرکت به سوی نظام سیاسی جدید افغانستان خواهد بود. ترسیم چارچوب قانون اساسی، بازگشت آوارگان و طرح توسعه افغانستان نیز به عنوان فاز سوم و پایانی طرح پیشنهادی غنی در نظر گرفته شده است. نشست صلح افغانستان قرار است به میزبانی ترکیه و با مشارکت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی برگزار شود. دولت افغانستان و شماری از سیاستمداران این کشور تاکید کردند که پیش از حضور در نشست استانبول باید در مورد دستور کار با گروه طالبان توافق کنند. پیشتر دولت آمریکا پیشنهاد تشکیل دولت موقت در افغانستان را با حضور نمایندگان گروه طالبان داده بود که با مخالفت غنی روبرو شده است. وزیر امور خارجه افغانستان در پی دخالت‌های مشاور شورای امنیت ملی و رئیس اداره امور ریاست جمهوری در امور وزارت خارجه درخواست استعفای خود را تحویل رئیس جمهوری این کشور داد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، منابعی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه بر رسانه‌ها گفتند محمد حنیف اطمر درخواست استعفایش را تحویل محمد اشرف غنی داده، اما هنوز توسط وی پذیرفته نشده است. بر اساس این گزارش، محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با محمد اشرف غنی درباره دخالت‌های حمدالله محب مشاور امنیت ملی و فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری در امور وزارت خارجه اعتراض کرده است. غنی در پاسخ به این اعتراضات گفت فضلی و محب در این خصوص با وی هماهنگ هستند و اگر اطمر نمیتواند خودش را با این وضعیت هماهنگ کند میتواند استعفا دهد. یک اراده موتر اردوی افغانستان امروز هدف انفجار ماین قرار گرفت. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش میدهد.
به نام خدا. یک موتر نیروهای اردوی افغانستان در ولسوالی قره‌باغ کابل هدف انفجار قرار گرفت. مسئولین در ولسوالی قره‌باغ کابل میگویند که صبح امروز یک اراده موتر نیروهای ارتش در این ولسوالی هدف انفجار ماین در کنار جاده قرار گرفت. اما تا اکنون از تلفات و زخمی‌های این رویداد جزئیات در دست نیست. صدیقی ولسوال قره‌باغ کابل با تأیید این رویداد گفته است که صبح امروز یک رادار موتر نیروهای ارتش در مربوطات ولسوالی قره‌باغ هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفت. به گفته صدیقی موتر نیروهای ارتش انگامی که در ساحه سبسنگ در مسیر شارای استالف کابل مصروف گشت زنی بود هدف این ماین جاسازی شده کنار جاده قرار گرفته است. صدیقی گفت که در این رویداد به نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده و تاکنون آمار از تلفات و زخمی های این رویداد در دست نیست. این در حال است که روز گذشته یک اراده واسطه نوع کرولا مملو از مواد انفجاری در نزدیکی وسایط نظامی در مربوطات ولسوالی پغمانس در ساحه پنج چنار انفجار داده شد که در اثر آن به گفته طارق آریان 3 تن از منصوبین امنیتی کشته و 12 تن دیگر مجروح گردیدند. همچنان صبح امروز به گفته طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در مربوطات نایه 16 در منطقه قلعه زمان خان یک القماین جاسازی گردیده بود که از سوی پلیس کشف و خونسا گردید. مسئولیت انفجار امروز در قره‌باغ کابل را تا هنوز گروه بدوش نگرفته است. اما این دست از انفجارات اکثرا به طالبان از سوی مقامات دولتی نسبت داده می شود. خبرنگار رادیو در کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. و اما پیرامون درگیری ها در زون جنوب افغانستان میان دولت و گروه طالبان و ولایت قندهار همکارم آقای زاهد گزارش می دهد.
به دنبال جنگ ها و بمباران سخت نظامیان افغان بر مواضع طالبان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، گروه طالبان حمله انتقام جویانه را در برابر حملات قوای افغان در قندهار در کابل اجرا کردند. طالبان میگویند که حمله اخیر که توسط یک موتر بم گذاری شده بر ضد نظامیان افغان در حومه غربی شهر کابل پایتخت افغانستان اجرا شده، در مقابل و یا انتقام گیری حملات اخیر قوای افغان بر ضد طالبان در قندهار اجرا شده است. طالبان با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای افغان بر ضد این گروه عملیات را آغاز کردند و اگر این عملیات ها ادامه یابد آنان نیز دست به اقدام متقابل خواهند زد. این حمله در کابل در حال صورت گرفته است که نظامیان افغان از طریق هوا و زمین بر ضد طالبان در قندهار عملیات خونین را اجرا کردند و ده ها نفر را از بین بردند. در نتیجه انفجار که ناوقت روز گذشته در حومه غربی شهر کابل پایتخت افغانستان اجرا شد، گفته می شود که توسط یک موتر بم گذاری شده اجرا شده و سخنگوی پلیس کابل می گویند که در نتیجه آن 15 نفر کشته و زخمی شده است. اما تلفات سخت طالبان که در جنگ قندهار به این گروه وارد شده است به ده ها نفر می رسد. وزارت دفاع افغانستان در آخرین واکنش به جنگ ها و بمباران طالبان در قندهار اعلام کرد که در این جنگ ها 75 جنگجوی طالبان از بین رفتند. وزارت دفاع افغانستان میگویند که این تلفات در چندین عملیات نظامی در مناطق مختلف به طالبان در این ولایت وارد شده است. بیانیه اخیر وزارت دفاع افغانستان در این مورد مینویسد که در عملیات‌ها در ولسوالی‌های ژیری و ارغنداب قندهار 75 جنگجوی طالبان از بین رفته است. بیانیه مینویسد که در ولایت‌های دیگر افغانستان هم به طالبان تلفات وارد شده است. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با نشر اعلامیه ادعا کرده است که تیاره‌های نیروهای امنیتی افغان خانه‌های مردم را در ولسوالی ارغنداب قندهار و نیسی بدخشان هدف قرار دادند. ولی تا اکنون مقامات افغان این ادعای طالبان را رد و یا هم تایید نکردند. در اعلامیه طالبان آمده است که اگر چنین حملات متوقف نشود، کمیسیون نظامی این گروه طبق هدایت اقدام خواهد کرد. پس حمله اخیر طالبان هم امکان دارد یکی از دستورات کمیسیون نظامی طالبان باشد، که در این مورد سخنگوی این گروه هم همین حرب را اعلام کرده است و این همه به این معنا که جنگ یک بار دیگر شیوه انتقام جویی را گرفته است و انتقام جنگ یا تلفات طالبان در قندهار از سربازان افغان حتی در کابل گرفته شد و این نظر رسمی طالبان بود و طالبان تهدید کردند که اگر جنگ شدت پیدا کند و یا طالبان یا بر ضد طالبان از سوی نظامیان افغان حملات مشابه اجرا شود و این عملیاتی که بر ضد طالبان ادامه دارد بیشتر شود یا همچنین ادامه پیدا کند، طالبان هم بر دست به حملات انتقام جویانه و متقابل خواهند زد. این جنگ های سخت و خونبار در قندهار و حملات انفجاری خونین در کابل در حالی صورت میگیرد که مسئله صلح و مذاکرات دولت افغانستان و طالبان و جامعه جهانی به یک مرحله حساس رسیده است و تدابیر سخت و مهم برای نشست ترکیه در حال آمادگی هستند و گزارش های تازه این هستند که مقامات ارشد دولت افغانستان از کابل به ترکیه رسیده است تا بحث ها به مرحله نو و داغ در ترکیه برسد و هم اکنون سرگرم ملاقات در مورد اجندای این نشست با مقامات ترکی در آن کشور هستند.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی و همکارم آقای زاهد، همچنین از شما عزیزان شنونده که تا پایان سرویس خبری با ما همراه بودید. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدایی که نور قرآن را به دلهای من تاباند. بسم الله الرحمن الرحیم. بار الها به برکت قرآن زبانم را به هدایت گویا ساز و خدا ترسی و تقوا را به ما تعلیم فرما. خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و مرا از پند پذیران موعظه های خود در این کتاب قرار ده.
اللهم
محمد
شنوندگان عزیز، قرآن اندیشان سلامی سرشار از مهر و صفا تقدیم حضور پرلطفتان. از اینکه امروز هم توفیق حضور در محضر نورانی قرآن کریم را داریم خداوند را سپاسگزاریم و امیدواریم نهایت استفاده را از این لحظات زیبا ببریم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-40-17 در فضای مجازی. با افتخار و شور و اشتیاق برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. واژه‌های نور، نکات تجویدی، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند سه گروه نزد خدا شکایت می‌برند: مسجد ویرانی که مردم در آن نماز نخوانند، عالمی که بین جاهلان تنها بماند و قرآن رها شده و غبار گرفته‌ای که خوانده نمی‌شود. واژه‌های نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. امروز هم با کلمه دیگر از واژگان وحی آشنا می شویم، کلمه کبیر به معنای بزرگ. این کلمه 40 بار در قرآن کریم تکرار شده. کبیر به عنوان صفت خداوند متعال 5 بار در قرآن کریم تکرار شده که در 4 مورد آن همراه با کلمه علی، یعنی بلند مرتبه است. مثل آیه 34 سوره نساء که می فرماید ان الله کان علیا کبیرا، قطعا خداوند بلند مرتبه بزرگ است. در پایان آیات 62 حج و 30 لقمان هم می خوانیم و ان الله هو العلی الكبیر. عزیزان، در 3 آیه قرآن در توصیف آینده مؤمنان و نیکوکاران آمده لهم مغفرة و اجر کبیر، برای آنان آمرزش و پاداش بزرگی است. در پایان آیات 32 فاطر و 22 شورا پس از بیان الطاف الهی به مؤمنان آمده ذلك هو الفضل الكبير، این قطعا فضل و عنایت بزرگی است. دوستان عزیز، در دو آیه قرآن کلمه کبیر همراه با کلمه صغیر یعنی کوچک آمده. آیات 282 بقره و 53 قمر. در آیات 71 طه و 49 شعرا می‌خوانیم که فرعون پس از آن که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام جادوگران را شکست داد و آنان به خداوند متعال ایمان آوردند گفت: انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. قطعا او بزرگ شماست که به شما جادوگری را آموخته. عزیزان، جمع کلمه کبیر می شود کبرا که تنها یک بار در قرآن در 67 احزاب آمده. و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل. کافران گفتند: پروردگارا، ما سروران و بزرگان من را اطاعت کردیم و آنان ما را گمراه ساختند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نباس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
خب دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه استاد موسوی بلدن نکات تجویدی آیات 31 تا 36 سوره نبأ را آموزش میدند که به اتفاق شما مشنوید.
نکات تجویدی.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزیز سلام عرض میکنم. در سوره نبأ از آیه 31 الاسیو 6 دقت بکنید به نکات تجویدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا.
ان فارسی نگیم، للمتقین فارسی نگیم، متقین فارسی نگیم. همه اینها باید به لهجه عرب باشه. حرکات پایه لهجه رو تشکیل میدن. اگر حرکات خوندن ما عربی بشه، وقت لهجه عربی که خواست پیامبر گرامی اسلام بوده در تلاوت قرآن از مسلمون ها در واقع حاصل میشه. این للمتقین. حقیقتش باید اول کار یه مقداری هم مبالغه بکنیم، اشکال نداره تا عادت بکنیم. این للمتقین مفاز. بعد این زیبایی اون لهجه خودش رو نشون میده.
این للمتقین مفاز، حدائق و اعناب. حدائق
حرف ح بحشو داره، یعنی اون گیرشو تو گلو داره. دائقا مد متصله، همزش تیز بگید، قا تفخیم قاف، حدائقا و اعناب و اعناب، نگین و اعناب و اعناب، این همزه این وسط خورده بشه شل بشه، نه و ا، به خصوص بغل دست عینه ها، یعنی وقتی که شما همزه بغل دست عینه، در واقع باید همزه رو مجزا کامل بگید، تیز بگید، عینم برای خودش همون ویژگی خودش رو داشته باشه، اعناب اعناب و کواعب اطراب و کواعب اطراب. حرف تا فقط در همین حدی که به گوش شنونده برسه کافیه، ولی دیگه اطراب دیگه قلقله پیدا نکنه. اطراب و کأسن دهاقا، همزه تیز چون ساکن اصلا تکون نخوره، و کأسن تنوین سن رسیده به دال دهاقا، چی شده؟ اخفا، دو حرکت هم کشش قن نشه، چون دال نازکه اخفاش هم نازکه. و کأسن دی و کأسن دی، خواهیم اخفا در نزد دال و ته بکنیم، حرف نونو همون زبونمونو که میخواد نون بگره و بخوره به اون لسمون که بگه ن ن، اینو چیکار میکنیم؟ یه مقداری یه میلیمتری باز نگه میداریم، نمیچسبونیم، بعد اون حرف دالمونو آماده کردیم و بعدش هم دو حرکت کشش، بعدش هم دیگه دالو میگیم، میشه و کسندی و کسندی ها قا، لا یسمعون فیها لا یسمعون فیها لغوا لغ، حرف لام مفتوحه، غنگ ساکنه درشته، چرا؟ برای اینکه حروف استعلا تفخیم میشن، لغوا، این دفعه باز واو نازکه، لام نازک، غین درش، واو نازک، لغوا لغوا ولا کذاب کذاب، جزاء مد متصل، جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء من، وقتی که مد متصلتون رو آوردید تنوین جزاء به میم رسیده، جزء حروف یرملون، ادغام با غنه است، من ربک ادغام نون در ر بی غنه است، جزاء من ربک عطاء حسابا، عطاء مد متصل حسابا. بسیار خوب عزیزان، دقت فرمودید ان شاء الله به این نکات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
ممنونیم دوستان عزیز از همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور، و خوشحال هستیم که شنونده های خوبی مثل شما یاران و همراهان صمیمی داریم. دوست عزیز ما آقای حمید علوی از مزار شریف پیام دادن و گفتن سلام و تشکر از برنامه خوب شما، امیدوار هستیم که همچنان موفق باشین در راه نشر قرآن و معارف آن. ما هم تشکر میکنیم از شما آقای علوی ارجمند و سپاس از پیامک خوبتان. خب دوستان، دعوت میکنم در این لحظه شنونده بخش بعدی برنامه باشین.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم
با جان شنیدن. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا
صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 192 تا 194 سوره آل عمران بود با صدای استاد محمد اللیسی که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ
دوستان عزیز، نولتکه دانشمند و خاورشناس مشهور آلمانی که در زبان سامی و لغات شرقی تخصص یافته و شهرت کسب کرده و مهمترین اثر او تاریخ قرآن هست که بعد از تعلیف آن و دریافت جایزه آکادمی فرانسه نائل شد، می نویسد: قرآن با منطق علمی و روش اطمینان بخش و قانع کننده‌ای که دارد، دلهای شنوندگان خود را به سوی خیش توجه داده و آنها را طرف خطاب قرار می‌دهد. همواره بر دلهای کسانی که از دور با آن مخالفت می‌ورزند تسلط یافته و آنها را به خود می‌پیوندد. فضیلت قرآن با داشتن سادگی و بلاغت خاص خود به اوج کمال رسیده است. این کتاب توانست از مردمی وحشی و بی تربیت ملتی متمدن ایجاد کند که تعلیم و تربیت دنیای خیش را بر عهده گرفتند.
هدایت یافتگان
با نام یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، خانم ایوان ریدلی یک مسیحی تحصیل کرده بود که یک شنبه ها در کلیسا تدریس می کرد. او در گروه کور کلیسا آواز می خواند و وقتی که به لندن رفت به عضویت هیئت علمی کلیسای سن جیمز برگزیده شد. خانم ریدلی در بیان چگونگی روی آوردن به اسلام چنین می گوید: من زیاد به کلیسا می رفتم که این از نظر بسیاری از افراد نشانه تعصب بیش از حد دینی من قلم داد می شود. بنابراین من خواندن قرآن را با دیدگاه یک تحصیل کرده و آگاه از مسیحیت شروع کردم. تحقیقی که خیلی زود به سفر معنوی منجر شد و همه فرایند آن در حدود 30 ماه، یعنی بیش از 2 سال طول کشید و بعداً رسماً مسلمان شدم. شاید برای بسیاری خبر اسلام آوردن من قابل هضم نباشد. من پس از پایان تحقیقاتم قدرت روحی و روانی عجیبی در خود احساس کردم و حقایقی که در نتیجه این تحقیق و بررسی به آنها پی برده بودم تأثیر شگرفی بر من گذاشت. نمیتوانم به بود خاصی اشاره کنم، اما میتوان علت آن را به وجود آمدن دید منفی نسبت به جهان مسیحیت بیان کرد. سربازان اسرائیلی مقدس‌ترین مکان مسیحیان و محل تولد حضرت مسیح، کلیسای مهد در شهر بیت لحم را به گلوله بستند. اما کشیش‌ها و مسیحیان هیچ عکس‌العمل از خود نشان ندادند و سکوت کردند. وقتی که حدک حرمت مقدس‌ترین مکان مذهبی برای آنها اهمیت ندارد، چگونه به تعلیمات و گفته‌هایشان تن دهم؟ دوستان ارجمند، عدم تحریف آیات قرآن پس از گذشت سالهای طولانی بسیاری را به این کتاب الهی علاقمند کرده است. خانم ایوان ریدلی در این باره می گوید: من در واقع قرآن را مطالعه کردم و بعد از مطالعه قرآن دوباره کتاب مقدس را مطالعه کردم و این بار به فکر افتادم که منبع آن را پیدا کنم. مشاهده کردم که قرآن از زمان نزول تا کنون هیچ تغییری نکرده است، اما اولین مطلب انجیل تازه 70 سال بعد از مسیح نوشته شده است. ما به عنوان خبرنگار وقتی که 24 ساعت بعد از حادثه به محل مورد نظر می رسیم، بسیار از خبرها را زد و نقیض می شنویم، چه برسد به مطالبی که 70 سال بعد نوشته شده باشد. البته من نمی خواهم که انجیل را به اعتبار کنم. انجیل کتاب مقدس است و بسیار از مطالب آن زیبا و آسمانی است، ولی کاملا دقیق نیست، چون که سالها بعد نوشته شده است و به همین دلیل هم ما زد و نقیض های در آن می بینیم. من اگر به کسی بگویم که انجیل به من بده، میگوید کدام انجیل را میخواهی؟ چون که ما نسخه های متفاوتی از انجیل را داریم. همراهان ارجمند، بسیاری از تازه مسلمانان پس از ایمان به دین اسلام با برخوردهای مخالف خانواده و دوستان مواجه می شوند و سختی‌های فراوانی را تجربه می کنند. با این وجود، به دلیل شیرینی ایمان و اعتقاد به دین اسلام، این سختی‌ها برای آنها آسان و گذرا می شود. ایوان ریدلی در این باره می گوید: بعد از گرایش من به دین اسلام، بسیاری از دوستانم از من دور شدند و البته از نظر پدر و مادرم هم بر راه پرخطر و نادرست قدم گذاشته بودم. با این حال بسیاری از آنها پس از مدت دوباره به سمت من برگشتند، چون آنها می دانند که من هنوز همون فرد هستم و تازه فعالتر، شادابتر و سالمتر شدم و کارهای بهتری را انجام می دهم. بهتر حرف میزنم، اعتماد به نفس بیشتری دارم. بنابراین همه از خود میپرسند مگر چه اتفاقی افتاده است؟ من این خوشبختی را مدیون قرآن و اسلامم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با شأن نزول آیه 31 سوره نور آشنا میشیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
گروهی از زنان و دختران مدینه همیشه هنگام غروب که هوا رو به سردی می نهاد، در نخلستان اسماء بنت مرثد که در پایین شهر مدینه قرار داشت گرد می آمدند. آنان در کنار جوی آبی که از میان باغ می گذشت می نشستند و با سخن گفتن از هر دری اوقات فراغت خود را می گذراندند. این نشست های بیهوده گاه و گناه کشیده می شد، زیرا آنان از زر و زیور خود می گفتند و آن را بر رخ همدیگر می کشیدند و همین فخر فروشی ها به حسد ورزی و کینه و کدورت و گاه درگیری های لفظی و بدنی می انجامید. اسما دریافت که برخی زنان پوشش کافی ندارند و با لباس های کوتاه و بدن نما با آنجا می آیند، به گونه ای که برجستگی های بدنشان دیده می شود. همچنین برای آشکار کردن جواهراتی که پایشان را زینت داده است، هنگام راه رفتن پای خود را به یکدیگر می زنند تا دیگران صدای جواهراتشان را بشنوند. علاوه بر آن، برخی از آنان با همین وضع از خانه بیرون می آمدند و همین گونه باغ را ترک می کردند. اسما که این وضع را زیبنده زنان مسلمان نمی دانست، سخت براشفت و با پرخاش درباره پوشیدن این گونه لباس ها با آنان هشدار داد و گفت شما هم مسلمان هستید، این چگونه لباس پوشیدن است؟ من نمی توانم این وضع را ببینم و سخنی نگویم. شما که به این باغ می آیید از من شرم نمی کنید، ولی دست کم از خدا بترسید و وقار و متانتتان را حفظ کنید و بی پروا نباشید. اسما پس از این سخنان باغ را ترک گفت و به خانه رفت. زنان و دختران نیز که اندکی به خود آمده و پشیمان شده بودند از باغ بیرون رفتند. این خبر در شهر پیچید و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید. در اینجا آیه 31 سوره نور نازل گردید.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را از نگاه هوس‌آلود فرو گیرند و دامان خیش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است آشکار ننمایند و اطراف روسری های خود را بر سینه خود افکنند تا گردن و سینه با آن پوشانده شود و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان یا بردگانشان کنیزانشان یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد و همگی به سوی خدا بازگردید ای مؤمنان تا رستگار شوید.
Thank you.
تشکر و سپاس دوستان عزیز و ارجمند به خاطر همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی آماده ی پخش هست با گویندگی همکارمان خانم راستگو.
بسوی روشنایی. با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 80 و 81 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ.
مسلماً تو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان برسانی و نمی توانی کران را هنگامی که روی برمی گردانند و پشت می کنند فراخوانی.
و ما انت بهادی العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون.
و نیز نمی توانی کوران را از گمراهیشان برهانی، تو فقط می توانی سخن خود را به گوش کسانی برسانی که آماده پذیرش ایمان به آیات ما هستند و در برابر حق تسلیمند.
در آیات قبل فرمود قرآن حق آشکار است. این آیات در ادامه می فرماید مخالفت آنها با قرآن و عدم پذیرش حق ناشی از کوردلی آنهاست، نه قابل پذیرش نبودن قرآن. کسی که گرفتار عناد و لجاجت و تعصب و تقلید کورکورانه است همچون مرده است که هیچ سخنی در او اثر نمی گذارد، یا همچون زنده است که ناشنواست و به راه خود ادامه می دهد. طبیعی است اگر کسی فرد نابینایی را از پشت سر صدا بزند نمی شنود. افسوس که بسیاری از کافران همچون ناشنوایان نابینایی هستند که همه راه های درک حقیقت را بر روی خود بسته و خود را از شنیدن حق و دیدن آن محروم کردند. روشن است کسانی می توانند از هدایت قرآن و پیامبر اکرم بهره‌مند شوند که اولا در برابر حق خاضع و خاشع بوده و ثانیا به درستی آیات الهی ایمان داشته باشند. به عبارت دیگر کسی می تواند از هدایت قرآن بهره‌مند شود که موانع شناخت او را از پذیرش حق باز ندارد. این موانع معمولاً مربوط به افکار و روحیات افراد است و باعث می شود که آنها با موضع گیری قبلی بر اساس تقلید از نیاکان یا تعصب‌های قومی و قبیله‌ای حاضر به شنیدن حق نباشند و یا اگر حق را شنیدند با تحلیل‌های نادرست آن را به گونه‌ای دیگر تفسیر کنند. به این ترتیب مشکل از اصل پیام انبیای الهی یا قابل پذیرش نبودن آن نیست، بلکه به خاطر تعصب و لجاجت منکران است. اگر دل انسان مرده باشد و نخواهد حق را بپذیرد، سخن حق در او اثری نمی کند. مانند این است که لامپ سوخته ای را به برق متصل کنیم، چون این لامپی هرگز روشن نمی شود. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که مرگ و حیات در فرهنگ قرآن هم به مرگ و حیات طبیعی و مادی گفته می شود و هم به مرگ و حیات معنوی. قرآن کسانی را که کلام حق را نمی شنوند و تحت تأثیر آن قرار نمی گیرند مرده می خواند، اگرچه به ظاهر زندگی کنند. برعکس این گروه، از نگاه قرآن کسانی که حق را یافته و در راه آن جان فشانی کرده و شهید شده اند زنده اند و از رزق الهی بهره مندند، گرچه به ظاهر در میان زندگان نیستند. دیگر اینکه داشتن گوش و چشم و عقل کافی نیست، مهم روحیه تسلیم در برابر